حالا میخوایم گفتگو هم بکنیم با جناب آقای دکتر داوود ادیب که ایشون بفرمایند که چجوری میتونیم ما برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتونیم از هوش مصنوعی به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. جناب آقای ادیب بنده سلام، صبح بخیر عرض کنم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان شنونده، امیدوارم که صبح با انرژی رو شروع کرده باشم.
ممنون و متشکرم. جناب آقای ادیب رئیس هیئت مدیره شرکت‌های فناور انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران هستم و ازشون خواهش می‌کنم بفرمایید که جناب ادیب ما چجوری می‌تونیم از هوش مصنوعی به عنوان یک فرصت استفاده می‌کنیم و اینکه چشم‌انداز آینده استفاده از هوش مصنوعی در مشاغل به نظر شما چگونه خواهد بود؟
بله. خدمتتون عرض می‌کنم که من اجازه می‌خوام که یه مقداری برگردیم به دهه‌های گذشته و روند انقلاب‌های صنعتی رو یک مرور بکنیم.
بله.
ببینید انقلاب صنعتی اول که ظهور کرد با پیدایش ماشین بخار بود و از همون موقع خب صنعتی شدن آغاز شد، یعنی ما به عبارتی در انقلاب صنعتی اول صنعتی شدن رو داشتیم. در انقلاب صنعتی دوم خب طبیعتاً برق به وجود اومد و تولید انبوه هم شروع شد. این سوال که در واقع همیشه پیش میاد که آیا فناوری ها و نوآوری ها فرصت هست یا تهدید، حالا تو انقلاب صنعتی دوم میتونستیم سوال بکنیم که برق آیا فرصت یا تهدید، آیا اگر برق جایی کسی رو بگیره آیا کسی برق گرفتگی داشته باشه تهدید محسوب میشه یا در کنار اون هزاران هزار در واقع فرصت میتونه به وجود بیاد.
نحوه برخورد با این فناوری‌های روز مهمه که چجوری ما برخورد بکنیم و چجوری ازش استفاده بکنیم.
دقیقاً ما تو انقلاب صنعتی سوم فناوری اطلاعات و اتوماسیون رو داشتیم که تحولات بزرگی رو ایجاد کرد و در انقلاب صنعتی چهارم دیدیم که هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در دنیا ظهور کردن و حکمرانی ها بر اساس هوش مصنوعی شکل گرفت.
بله.
انقلاب جدیدی که در حال ظهور هست و اتفاقی که افتاد این بود که انقلاب صنعتی پنجم داره شکل میگیره و هدف هم این بوده که نقایصی که در انقلاب صنعتی چهارم و قبل وجود داشته برطرف بشه، یعنی انقلاب صنعتی پنجم چیزی رو داره اضافه میکنه به انقلاب‌های دیگه که از جنس در واقع موضوعات مرتبط با انسان محوری، پایداری و تاب‌آوریه.
بله.
و اون سوال شما رو اگه بخوام در یک جمله در واقع جواب بدم تا اگر سوال دیگری بود پاسخ بدم، اینه که هوش مصنوعی قرار نیست که به صورت کامل جای انسان رو بگیره
و نمیتونه هم بگیره،
بلکه در هر صنعت هسته تحول اون صنعت خواهد بود. این نکته خیلی مهمیه.
بله.
و این که انسانهایی در واقع کارهاشون رو از دست خواهند داد که انسانهای دیگری که به هوش مصنوعی تسلط دارن اون کارها رو از اونا خواهند گرفت، یعنی یک جابجایی در واقع شغلی صورت خواهد گرفت و جایگزین افرادی که تسلط به هوش مصنوعی ندارن در کارهای مختلف توسط انسانهایی که تخصص پیدا کردن در حوزه هوش مصنوعی این جابجایی در شغل‌ها صورت خواهد گرفت.
بله. خب اسمش هم روشه دیگه، هوش مصنوعی مصنوعی هست و هیچ موقع نمیتونه جای اصل رو بگیره و جای انسان رو بگیره، اما خب به عنوان یک ابزار ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و کمک بکنه اتفاقا به مشاغل ما و به بهبود مشاغل ما. اما این نکته‌ای که وجود داره بحث آگاه سازی و اطلاع رسانی هست که هنوز اون جور که باید مردم و حتی صاحبان مشاغل و کسب و کارها اطلاع لازم رو ندارن از هوش مصنوعی که چی هست و چجوری میتونه از اون استفاده بکنه. یه مقدار راجع به این اگر شما توضیح بدید ممنون میشم.
بله. ببینید خب طبیعتاً هوش مصنوعی به اعتقاد من یه مگادایمه، یعنی پارادایم نیست.
بله.
شما تو پارادایم در یک حوزه های خاصی
معادل فارسیش هم اگر بفهمید
در واقع پارادایم میشه نهله فکری، در واقع میشه تفکر غالب. مگادایم زمانی که اتفاق میفته در تمامی حوزه های فکری، صنعتی، زندگی تحولات بزرگی ایجاد میشه و تمامی سطوح مختلف زندگی متأثر از اون قرار میگیره.
بله.
به همین دلیل ما برای که درک درستی از هوش مصنوعی داشته باشیم یک سری کارهایی رو باید انجام بدیم. یکی از اون کارها اینه که درک روندهای کلان جهانی رو به عنوان یک اصل در کارامون جلو ببریم برای پیش‌بینی آینده کسب و کارهایی که داریم. خب یک سری سازمان‌های مختلف دارن الان روی موضوع کار میکنن، مجموعه مثل دیلویت، گارتنر، مکنزی روندها و تحولات آینده رو پیش‌بینی کردن که معمولاً هم در واقع این روندها شکل میگیرن. یکی از اون موضوعات اقتصاد داده محور هست که خب تمامی دنیا داره به این سمت میره. اتوماسیون و هوش مصنوعی در تمامی حوزه ها از نظامی، صنعت، کشاورزی، بهداشت گرفته تا همه موضوعات از جمله آموزش. موضوع اقتصاد سبز و پایداریه که باز همطور که عرض کردم یکی از مفاهیم انقلاب صنعتی پنجم هست. خب این مورد رو ما هم باید در واقع بهش بپردازیم، یعنی مجموعه هایی داشته باشیم مثل مکنزی، گارتنر، دیلویت که در این حوزه ها بر اساس اون ساختار بومی کشور بتونن مطالعاتی رو انجام بدن،
بومی سازی بشه. بله.
موضوع بعدی توسعه نقشه راه پژوهش در سطح ملی یا منطقه‌ای هست که ما باید بسری پژوهش‌های مسئله محور در واقع تعریف بکنیم توی دانشگاه‌ها و دانشجوهای دوره دکترا رو جهت‌دهی بکنیم به پژوهش‌های مسئله محور در حوزه هوش مصنوعی. و موضوع بعد در همین حوزه که در روند کلان جهانی تحلیل آینده پژوهیه که ما میتونیم با مدل سازی تحلیل روندها بتونیم تحلیل آینده پژوهی انجام بدیم. موضوع بعدی که
بله.
میتونه کمک بکنه به ما ایجاد مراکز رصد فناوری و اشتغال هست که با دو تا در واقع رویکرد ما میتونیم اینو داشته باشیم. یکیش میتونه رصدخانه مشاغل آینده باشه، یکی هم مراکز نوآوری و فناوری نزول که اخیرا خوب بهش پرداخته شده. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم برای مراکز نوآوری خب برنامه هایی رو گذاشته. اون موردی هم که از ذاتاری فرمودید که خیلی خیلی مهمه موضوع فرهنگ سازی و آموزش عمومی هست که فرمودید که نگاه هنوز نسبت به هوش مصنوعی یک نگاه فعلا محدودی هست. ما باید یک جوری برخورد بکنیم با از سن پایین که همه باید بفهمن که شغل‌های آینده که پیش روی ما هستن لزوماً شبیه امروز نیستن. یعنی اون چیزهایی که در واقع امروز به عنوان شغل ما بهش فکر میکنیم در آینده شاید اونها با این مدل‌ها وجود نداشته باشه. و همینطور مهارت‌های انسانی هم که باز جناب‌عالی فرمودید که میتونه توش خلاقیت‌های جدید، هوش هیجانی بهش اشاره کردید شما، تفکر انتقادی و موضوعاتی مرتبط با اینها باشه. و یه نکته خیلی مهمی هم که اینجا باید بهش بپردازیم اینه که ما باید همیشه آماده یادگیری باشیم.
بله.
و یک موردی که معمولا در واقع در دنیا بهش پرداخته نشده اینه که انسانیت به نظر من باید هدف خودش رو دوباره تعریف بکنه در مورد مصنوعی. یعنی
بله.
کار معنادار چیه؟
بله.
آیا بدون شغل شأن و منزلت انسانی حفظ میشه؟ چون بعضی از شغل‌ها واقعا تأثیر انسان همونطوری که هوش مصنوعی داره دستیار میشه، در یه جاهایی هم انسان دستیار هوش مصنوعی خواهد شد. و برای همین این موضوع باید تعریف بشه که شأن و منزلت انسانی در واقع چطوری حفظ میشه.
یعنی مشاغل جدیدی هم ممکنه ایجاد بشه حتی.
دقیقاً همینطوره. شما ببینید موقعی که در حوزه‌های جدید موضوعات مختلفی بر هوش مصنوعی به وجود میاد، یک سری طراح‌های خاص خودش رو خواهد داشت، یک سری تحلیلگرهای خاص خودش رو خواهد داشت. و طبیعتاً اون چیزی که من می‌خواستم حالا به صراحت بگم و اون موضوعی که بود در ذهنم بود این بود که انسان باید هدف خودش رو دوباره تعریف بکنه، به دلیل اینکه ماهیت کار داره تغییر پیدا می‌کنه، کارهای تکراری داره خودکار میشه.
خیلی توضیحات خوبی بود جناب ادیب، بسیار کمک کرد ما برای اینکه آگاه بشیم و بیشتر آشنا بشیم با هوش مصنوعی که انشالله امیدواری از مدارس شروع بشه و در دانشگاه هم بیشتر به اون پرداخته بشه. خیلی متشکریم از شما و از شما خداحافظی میکنیم. سلامت بشید. انشالله گفتگوی ما بود با دکتر داوود ادیب، رئیس هیئت مدیره شرکت های فناور انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران.